بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الظالمين. آیه ای را که ما بحث میکنیم ارتباطش با ما قبل روشنه. آیه قبل این بود که مسلمانان نباید کافران را همراز خود قرار دهن، اسرارشون را به آنها نگن، بلکه معنی بالاتر عرض کردیم که نباید کافرها را ولی خود عقص کنن که در کارهای اینها مداخله کند. این معنی را ما انتخاب کردیم. بنابراین نباید مسلمان کافر را ولی خود اتخاذ کند، ولی همیشه در کار مولا علیه مداخله می کند. اگر در میان مسلمانان چنین کاری باشد، مسلمانان می شوند وابسته به کافران، به درد نمی خوره. این آیه بالاتر میگه نه تنها نباید آنها را ولی عقص کنیم، حتی نباید محبت ما به کافران مانع از جهاد باشد. معنی این آیه اینه: قل ان کان آباؤکم و اخوانکم و ابناؤکم و ازواجکم، اگر این چهار نفر بالاتر و عشیرتکم، اموال شما، مساکن شما، مانع از آن است که شما با مشرکان جهاد کنید، فتربصوا حتی یأتی الله به امره. در این آیه شریفه هشت مورد را متذکر می شود که محبت این هشت مورد گاهی سبب می شود که مسلمانان از جهاد عقب بمانند. هشت مورد به قدر دقیق است از قوی می گیرد می رود به ضعیف. هشت مورد بشمارید: قل ان کان آباؤکم پدران، بعدن و ابنائکم فرزندان، بعدن و اخوانکم برادران، چهارم و ازواجکم همسران، پنجم و عشیرتکم عشائر بستگان دور، بعدن و اموال اقترفتموها اموالی که جمع کردید، و مساکن ترزادها هشتا، اگر محبت اینها مانع از آن است که در راه خدا جهاد نکنید، منتظر آینده باشید. در اینجا من سؤال میکنم، این هشت مورد اولا با هم فرق دارد. چهار مورد اول در حقیقت بستگی نسبیه. پدران، فرزندان، مادران و عشیره. البته این ستا بستگان نزدیکن، عشیره بستگان دورن، اینها نسبیه. ازواجم نسبین سببیه. تا اینجا در حقیقت این چهارتا گفته می شود: پدران، فرزندان، برادران، بعدن هم عشیره، بعدن هم ازواج. البته ازواج جنبه سببیه، این چهارتا جنبه نسبی. بعدن میرسد به عوامل دیگر، اموال اخترفتموها، ثروتی را جمع کردید. بعدن میرسد و مساکن ترزونها، خانه هایی ساختید. اگر این هشتا مانع از آن است که در راه خدا جهاد کنید، حتما منتظر آینده باشید. آیه را بخوانیم با هم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل ان کان آباؤکم پدران شما و ابنائکم فرزندان شما و اخوانکم برادران شما، این ستا نسبیان، و ازواجکم این سببیه، و عشیرتکم، عشیره هم نسبیه اما دور، اون ستای اول نسبیه نزدیکه، عشیره نسبیه دوره، ازواجم در واقع سببیه. این در واقع می شود پنج تا. و اموال اخترفتموها، ثروتی که جمع کردید، و تجارتون تخشون کسادها، تجارتی است که از کساد آن می ترسید، و خانه هایی که ساختید، اگر واقعا علاقه به اینها سبب می شود که در راه خدا جهاد نکنید، جزا چه می شود؟ فتربصوا. شأن نزول آیه اینه، هنگامی که امیر مؤمنان سلام الله علیه اون آیات را در همان روز حج اکبر خواندن و اذان من الله، در واقع هیچ مشرکی نباید وارد این منطقه شود، چهار ماه به آنها مهلت می دهیم، مسلمانان ضعیف ایمان ناله کردن، گفتن ایوان، مشرکین در این شبه جزیره اکثریت دارند، اگر اینها وارد مکه و مدینه نشوند، زندگی ما به هم می‌خورد، بازار ما فرو می‌ریزد. در واقع به جای اینکه بر خدا تکیه کنند، بر مشرکین تکیه کردند. گفتن این خبری که علی جان تو گفتید که هیچ مشرکی نباید وارد کعبه شود، وارد مکه شود، چهار ماه مهلت دارن و الا چنین و چنان، پس ما از نظر اقتصادی شکست میخوریم، بازار ما شکست میخورد، اموال ما راکت میشود، مسکنهای ما راکت میشود. قرآن میفرماید مسلمان، قل یا رسول الله، اگر این هشت مطلب، این هشت علاقه، خواه علاقه نسبی، خواه علاقه سببی، خواه علاقه نزدیک، خواه علاقه دور، خواه اقتصاد، اگر این مانع از آن بشود که در راه خدا جهاد کنید، اگر این احب الیکم من الله و رسوله، از خدا و رسول برای شما محبوب تره و جهاد فی سبیله، فتربصوا، صبر کنید تا آینده، حتی یأتی الله به امره، فرمان خدا در آینده بیاد. تا اینجا من آیه را تحت اللفظی معنا کردم، برگردم تفسیرش. این تحت اللفظیه، ارکردم هشت علاقه را مطرح می کند، می فرمگد نباید محبت اینها بالاتر از محبت شما به خدا و رسول خدا و جهاد در راه او باشه. سؤال من این است، جواب بفرمایید، محبت به اینها امر طبیعیه؟ چگونه خدا میفرماید که به اینها محبت نورزید؟ قل ان کان آباؤکم، انسان نسبت به پدرش علاقه طبیعی دارد، به فرزندش علاقه طبیعی دارد، برادر اگر کوچک باشد، از کنند برادر بزرگ به منزله پدره. چطور می شود انسان علاقه از اینها را بکند؟ انسان زنان خودش را دوست دارد، خصوصا در دوران اول، دوران آغاز. انسان به اموالی که جمع کرده علاقه داره، خانه هایی که ساخته است علاقه داره، چگونه می شود که نسبت به اینها علاقه من نباشه؟ جواب بفرمایید. قرآن نمیگد محبت نکنید، میفرماید محبت به اینها نباید مانده از جهاد باشه. فرق است که بگیم به اینها محبت نورزید، این در حقیقت یک نوع مبارزه با امر طبیعیه و مسلماً قرآن با امور طبیعی مبارزه نمی کنه. اما میگد محبت اینها سر جای خودش، حتی اگرم کافر باشد نباید با پدر مادر کافر به تندی رفتار کرد. محبت سر جاش، اما اگر امر دائر است بین محبت و بین جهاد، جهاد در راه خدا مقدمه. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها، عرض کنم خدمتون که بعدن و مساکن ترضونها احب الیکم. آقایان در علم صرف نحو خوندید احب افعل تفسیره، می فرماید محبت خدا و رسول باید برتر از محبت به اینها باشه، یعنی هم باید به اونها محبت بورزی هم باید به خدا و رسول خدا، اما محبت به خدا و رسول خدا باید بالاتر از اونها باشد. اگر واقعا دیدیم دین ما در خطره، مگر اینکه با آباء مشرک هم بجنگیم، با ابناء مشرک بجنگیم، با اخوان مشرک بجنگیم، اگر واقعا امر دائر است که تجارت ما از بین برود یا دین ما، دین مقدم بر تجارته، دین مقدم بر اموال است که جمع کردیم، دین مقدم است بر اون خانه هایی که ساختیم و از اجاره اش استفاده کنیم. بنابراین نباید قرآن را متهم کنیم که قرآن میگه به پدر مادر مشرک مهر مبرزید. نه، بنگرید ببینید آیات قرآن که درباره پدر مادر مشرک آمده چیه. و این جاهدا که علا ان تشرک بی شرکشان را نپذیر، اما با اونها معامله درست بکن. بنابراین محبت به اینها امر طبیعیه، اما محبت به دین و جهاد در راه خدا مقدم بر همه اینهاست. امیر مؤمنان می فرماید ما در زمان پیغمبر اکرم نقتل ابناءنا و آباءنا. اگر امر دائر بود بین قتل پدر و دین، ما دین را مقدم بر آن می شمردیم. تا اینجا معنی آیه را فهمیدیم. برگردیم این جمله را، فتربصوا حتی یأتی الله بأمره، صبر کنید تا فرمان خدا بیاید. این چیه؟ مفسرین دو جور معنا میکنن. معنی اول میگن صبر کنید عذاب خدا نازل شود، امر خدا را به معنای عذاب میگیرن. فتربصوا حتی یأتی الله بأمره، تا عذاب خدا بیاد. نه، این معنا مناسب اینجا نیست. مرحوم علامه طباطبایی معنی بهتری شمرده، خیلی معنی دقیقتر. واقعا کتاب المیزان ارکرم کتاب قرنه، البته در حوزه کتاب سال داریم، در همه دنیا کتاب سال داریم، اما کتاب قرن نداریم. المیزان کتاب قرنه، در واقع در هر قرن یه همچه کتابی بروز میکند. ایشان میفرماید این آیه ممکنه نازل به جمع دیگر باشد. فترب بسو، صبر کنید، بعد از شما مسلمانانی میآیند و دین را بر همه چیز مقدم میدارند. بعد با این آیات میشود به مطلب ایشان اشاره کرد. این آیات اینه، مراجعه بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. اگر شما از دینتون برگردید ضرری نمیزند. خدا در آینده گروهی را اعزام میکند که این گروه چیان؟ یحبون الحبونه، خدا را دوست دارند. اذلت علی المؤمنین، در مقابل مؤمنها خاضعان. و اعزت علی الکافرین، برای مستکبران به اصطلاح گرانند. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. این یجاهدون فی سبیل الله خیلی مهمه. نه اینکه اینها پدر مادر، علاقه به پدر مادر، علاقه به ثروت مانع از آن بود که جهاد کنن. قل ان کان آبائکم و ابنائکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله. اگر علاقه به این هشتا مانع از جهاد در راه خداست، فتربصوا صبر کنید. چیزی نمی گذرد، جمعی در آینده می آیند و خدا را دوست دارند. برای مؤمنان متواضعان، برای کافران سرگرانان. اونها چه میکنن؟ یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. حال اینا کیا هستن؟ البته برخی از مفسرین میگن فارس. در بعضی از روایات هم گویا آمده پیغمبر اکرم گویا دست میگذرد روی شانه سلمان و میفرماید اینها قوم ایشان هستند. مرحوم طباطبایی میفرماید فتربصوا حتی یأتی الله به امره. این نیست که عذاب خدا بیاد، همه جا دم از عذاب نزنیم. اینها تازه مؤمنن، مؤمن را که خدا در این دنیا عذاب نمی کنه. بلکه مراد این است که اگر شما کار ای نباشید، در آینده خداوند منان رجالی را برمی‌انگیزد که اینها خدا را دوست دارن. اذلت علی المؤمنین، اعزت علی الکافرین. اینها یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. البته ما افتخار میکنم که واقعا این آیات ناظر به جمعیت ما باشد. اتفاقا ایرانیان برای اسلام در همه وقت کار کرده ام. از آن زمانی که اسلام وارد ایران شد، همه ایرانیان الا من شذ به انواع خدمت در محضر اسلام بودن. گاهی با قلم، گاهی با بیان، گاهی با جنگ. در حقیقت مصداق همون آیه بودن، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. تا اینجا آیه با تمام، آخرین کلمه را بخوانم. والله لا یهدی القوم الفاسقین. عرض کردم فاسق به معنای عرض کردم آدمی که از اطاعت نکند به اون میگن فاسق. اصطلاح فاسق در میان ما غیر از اصطلاح فاسق در قرآن. فاسق خرج عن الطاعه. این ممکنه کافر باشد، ممکنه مسلمان باشد. والله لا یهدی القوم الفاسقین. خب تا اینجا آیه تمام، آیه ما تمام. از این آیه میخوام یک بهره دیگری هم بگیریم، دو تا بهره. بهره اول این است که نباید عرض کنم وابستگی به آبا و ابنا و اخوان مانع از جهاد در راه خدا باشه. وابستگی ها نباید سبب تضعیف دین ما باشه. الان برای ما هشداره، نباید ترس از این که مبادا اگر ما قطع رابطه با فلان کشور کنیم، نه زندگی ما لغ میشه. این اندیشه اندیشه دوران جاهلیته. امیر مؤمنان که این آیه ها را خواند، همین زمزمه‌ای که امروز هست از حلقوم بعضی ها در آن زمان هم گفتن که وای بر ما، تجارت ما از بین رفت، اموال ما از بین رفت، خانه های ما دیگه مستاجر نداره. چرا خیال میکردن که زندگی اینها دست چند نفر کافر مشرکه؟ اگر با اینها قطع رابطه کنن اقتصاد اینها فلج میشه. این اندیشه در آن زمان بوده. این آیه آمد قل ان کان آبائکم و ابنائکم و اخوانکم و ازوادکم اله. اینن در این زمان خیال نکنیم که اگر روزی با یک ملت کافر ستمکر متجاوز، نه قولش قول نه سخنش سخن، اگر ما رابطه برقرار نکردیم خیال نکنیم که زندگی ما لنگ میشد. نه، فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. جوانانی در کشور پیدا میشوند که اینها با علم و درایت کشور را اداره میکنند. همین مقاومت را داشته باشیم و بر محصولات خود تکیه کنیم، خداوند منان ما را اداره می کند. این یک نتیجه از آیه. از آیه نتیجه دیگر هم می بریم. اون کدومه؟ این یه نتیجه. نتیجه دیگر محبت پیغمبر اکرم یکی از اصول اسلامه. بنابراین حب النبی اصل من اصول الاسلام، احب الیکم من الله و رسوله. بنابراین دوست داشتن پیغمبر یکی از اصول اسلامه. البته دوستی پیغمبر اکرم دو معنی دارد. یک، اگر پیغمبر اکرم را دوست داریم حتما راه پیغمبر را می رویم، اوامر او را انجام می دهیم، نواهی اون را ترک می کنیم. این یک معنا. معنی دوم، خود حبم برای ما یه فضیلته. انسان اگر یک انسان وارسته را دوست بدارد، خود این دوستی یک نوع کمالیه برای انسان. اشتباه نکنید، اولی هم کماله، دومی هم کماله. اولی کماله سبب می شود که من راه او را می روم. اون کس که خدا را دوست دارد و پیغمبر، راه خدا را می ره. این یک کمال. کمال دوم را که وهابی ها منکرن، خیال نمی کنن که خود حب النبی کمال. نه، خود حب النبی کماله. انسان اگر یک آدمی را، عارفی را، محققی را، یک خدمتگزاری را دوست بدارد، این برای نفس انسان کماله. بنابراین حب النبی کماله. هر چیزی که مظهر حب النبیه اون هم کماله. اگر وارد مدینه شدیم درهای پیغمبر، درهای خانه پیغمبر اکرم را ببوسیم، این خودش مظهر کماله. اگر ذریح پیغمبر میبوسیم این مظهر کماله. بگم یا رسول الله دستم به تو نمیرسد، اما اون ذریحی که وابسته به توست آن را میبوسم. در واقع بوسیدن در دیوار مساجد یا ذرایح اهل بیت مظاهر حب النبی. حب النبی اصل من اصول الاسلام، مظاهرش اینه. اگر انسان فرزندی را دوست دارد، فرزندش سفر برود، قلمش که میماند او را دوست داره، لباسی که از او مونده دوست دارد. چرا؟ وابسته به محبوبم، خودش یک نوع برای انسان محبوبه. بنابراین اگر روز تولد پیغمبر اکرم جمع می شویم در مدرسه حجتیه، در باره پیغمبر اکرم آیاتی را می خونیم، اشعاری را می خونیم، همه اینها مظهر حب النبیه. چون دوستش داریم، روز ولادت جمع می شویم، آیاتی که در باره پیغمبر آمده این آیات را تلاوت می کنیم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. همه این آیات خواندن، شعر خواندن، سخنرانی کردن، اطعام کردن، همه اینها از مظاهر حب النبی احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله. باز تکرار میکنم، حب النبی دو اثر دارد. اولا اثر عملی دارد، انسان مخالفت نمی کند، اوامر و نواهی پیغمبر را انجام میدهد. تأثیر الهه و انت تظهر حبه این نمیشه. اما مسئله دوم عرض کردم، این حب خودش یک کمالیه برای انسان و مظاهری دارد. بقیه برنامه ما انشاء الله الرحمن فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.